بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره جملات خبریه‌ای بود که در مقام طلب استعمال میشن. در این باره فرمایش مرحوم آقای آخوند رو دیدیم. امروز فرمایش حضرت امام رو ملاحظه میکنیم و در ادامه به ادامه بحث مرحوم آقای آخوند میپردازیم. حضرت امام در رابطه با این جملات خبریه میگن که جملات خبریه‌ای که در مقام بعث و طلب هستند، فرض بر اینه که شما میدانید در مقام بعثن، در مقام طلبن. خب اونی که لزوم اطاعت و وجوب رو میاره بعثه. بعث موضوع مستقل عقلایی است برای اطاعت. یه وقتی جمله خبریه‌ای رو ما میشنویم، خب این جملتون خبریه. یه وقتی جمله خبریه‌ای است که فرض بر اینه که میدانیم در مقام طلبه، چون عنوانش هم بود جملات خبریه‌ای در مقام طلب. طلب یعنی چی؟ یعنی بعث. جملات خبریه در مقام بعث و در مقام طلب پس میدانیم متکلم در مقام بعثه. بعث موضوع مستقل لل چی؟ وجوب، لل اطاعت. همین که مولا بعث کرده یعنی باید اطاعت بشه. بعدشون میگن نحوه دلالت جملات خبریه به چه نحوه؟ میگن وقتی مثلا ضرب زید هنوز واقع نشده و شما میگید فردا زید میزنن، مراد اینه که این باید بزنه. وقتی میگید زردا فردا زید میزند، در حالی که هنوز واقع نشده محکم بیان میکنی، اینجا مراد اصلیتون چیه؟ اینه که باید بزند. پس چرا گفتید میزند؟ این به این جهته که کن نمیخواید بگید آقا این مسئله اینقدر روشنه که دیگه احتیاج به امر نداره، خودش میدونه باید این کارو بکنه، عقلش کافیه در این مسئله. این یک مصحح جدید ظریفی است که بتونیم به فرمایش آقای تفتازانی اضافهش کنیم به اون بخش اول. ما وقتی میگیم اونجا هم همینجوره، چند نداریم میگیم مطلب روشنه، درسته، ادعا میکنیم، میخواییم بگیم واقعا این گونه است، چون اگه واقعا باشه که احتیاج به همین مقدار گفتنم نداره. کسی میاد به شما میگه آقا بگو فردا پسرت بیاد با من بریم تهران، شما میگی پسر من فردا تهران میرود، نمیگی باید برود. چرا؟ اگه میخوای بگی مسئله دو دو تا چهار تا خودش میره دیگه، گفتن نمیخواد، منم نگم میره. این مصحح عقلایی خوبی است، یعنی از نظر تنظیر هم نگاه بکنیم مطابق ذوق هم هست. بعدم امام میگن این اصلا مطابق ذوق. بله پسر من نماز میخونه، گفتن نمیخواد، خودش به اندازه کافی عقل داره، منم نگم این کارو میکنه. اینا تعابیری است که ممکنه خیلی هاشم شنیده باشی. پس تلخصا در رابطه با جملات خبریه در مقام انشا سخن میگفتیم، یک. دو، سخن در این بود که آیا اینها یدل بر وجوب؟ امام میگن بله. چرا؟ چون فرضتون برای اینه در مقام طلب هم. طلب مولا، بعث مولا موضوع مستقل لل وجوب. خود هیئت امر هم همین بود، میگفتیم هیئت امر هم چون ظاهر در طلب مولاست، ولی هیئت امر که ما نوکر افعال که نیستیم، ما نوکر بعث مولاییم. همین که بعث میکنه یک. عبارت امام رو ببینید، میفرماید لا اشکال فی ان الجمل الخبریه المستعمله فی مقام البعث والاقراء، جملات خبریه‌ای که در مقام بعث و اقراء به کار رفتن. اقراء از کلماتی که در الفاظ امام زیاد بود. اقراء یعنی چی؟ یعنی برانگیختن، یعنی اینکه شما مثلا بحث کنید اقراء طیور این بود که وقتی کیش میکنید اینا همه با پرواز میکنن، این اقراءش. اون بحثه. مثل حیاتن، جمل خبریه مثل حیاتن. در چی؟ در این که عقلا حکم میکنن به لزوم اطاعت ها، میگن باید اطاعتش کنی. اطاعت کجا بود؟ ایشون میگن فرضتون بر این جمل خبریه در مقام بعثه، پس بعث توش مستطره. فرض بر اینه که مقام بحثه، موضوع لا نیستن. لما عرف من ان البعث به ای دال صدر من المولا، میخواد افعل باشه میخواد یفعل باشه. کان تمام الموضوع لزوم الاتباع و انما الکلام فی کیفیت دلالت علی البعث، بحث در اینه که آیا دلالت بر بعثش چگونه است. حالا امام توضیح میده ولذی ممکن ان یقال، این که دلالت این بر بعث چگونه است، اینه که انها مستعمله فی معانی الخبریه، اینا در معانی خبریشون به کار رفتن. اما ادعا کرده گوینده تحقق حامل المخاطب رو، ادعا کرده که این آقا از مخاطب حاصل می شود. حالا ممکن مخاطب اینجا تعبیر ناقصی باشه، بهتره بگیم که از مکلف، چون ممکنه شما راجع به سوم شخص صحبت بکنی، مخاطب نباشه. وقتی میگه پسرم تو نماز میخوانی، میشه مخاطب. اما وقتی میگم پسرم نماز میخواند، این مخاطب نیست، مکلفه. حالا مراد همون استعمال شده در معانیشون به دعوای این که این مبدأ از مخاطب یعنی از مکلف حاصل خواهد شد، مدعیان که ان المخبر به امر، مخبر به این موضوع، مثلا ضرب امری است که یاتی به المخاطب من غیر احتیاج ند الامر، یه چیزیه که اصلا اگه منم امر نکنم اون انجام میده. لوضوع اتیانه یه حکم العقل، عقل خودش میگه انجام بده. نه کما اذا قلت، ما در بحث خودش گفته بودیم وجوب این نیست، رو مبنای خود ایشون، ایشون رو مبنای خودش داره میفرماد ان ولدی یسلی او انه یحفظ شأن ابی، این آقا شأن باباش رو حفظ میکنه. بدای اقرائی به ذالک، این انگیزش اقرائی یعنی اقراء ولد به ذالک، به نماز یا به حفظ شأن. فَإِنَّكَ، شما که این جمله رو میگید، تستعمل جمله را در معناهای در معنای خبریش، اما ادعا میکنی کون الامر این موضوع یعنی شأن ابی، حفظ شأن ابی یا نماز، به مکان من الوضوع اون مقدار واضحه که لا یحتاج الى الامر، امر نمیخواد، بل یعتی به می آورد پسر آن را، یا یعتا به آورده می شود به تمیزهی و عقله، به تمیز پسر، تشخیصش خودش با خودش می تونه بفهمه، من نباید بگم، خودش می کنه این کار رو. و ما ذکرناهو موافق للذوق السلیم و المحاورات العرفیه، این با ذوق سلیم هم سازگار. اوزه به معنی آکد نیست، اینو راجع بهش حرف زدیم بازم میزنیم. ابلغ و اوزه به معنی آکد نیست، ممکنه یه چیزی اوزه باشه، ابلغ باشه، آکد نباشه. الان ممکنه بنده خیلی پیچیده به شما بگم که باید بری، ممکنه خیلی رک و بوسکنده بگم، اما هر دوش مرادم رفتن. آکد به اینه که بگم نه، اگه این کارو نکنی صرفا نرفتن نیست، کتکم میخوری، عقابم میشی، چوبم میخوری. آکد بودن وجوب از اثرش معلوم میشه، اثرش عقاب مضاعف. اما اوزه بودن در بیانه، برمیگرده به بیان، راجبش بعدا صحبت میکنیم، قبلا هم صحبت کردیم راجب ابلغ گفتیم، ابلغ با آکد فرق میکنه. اینجا یه اشتباهی شده تو کلمات بزرگانی بود، این صرف اینگه میگفتن الکنایت و ابلغ، فهم میگرن ابلغ معنی آکده، ابلغ معنی آکد نیست، ابلغ یعنی بلیغه، مقتضای حاله. چون که یه نفری میره در مغازه، میخوان بگن آقا فرموندار گفته برو به حاجی محمد سلمونی بگو آقای پولی بده، یه وقت میره در مغازه میگه پولو بده، این وقت میره با زبان بازی نمیدونم باید چی کار کرد، خدا انسانهای مؤمن رو دوست داره، این میشه ابلغ. ولی جفتش یه معناست، هر دوش هم مستحبه، چون فرمانداری گفته آقای حاج محمد سلمونی پولو بده که واجب نکرده، گفته بهتره شما بدی، مثلا بخواییم یه خیریه تو شهر را بندازی. ابلغ بودنش ربطی به آکد بودن نده. ربط داره، همه آقایون که وارد میشن بر کنایت و ابلغ و آکدیت رو گرفتن، همین الان آقای آخوند رو میبینیم. خب یه تمایزی بین مبنای امام مبنای آقای آخوند هست، تمایز کوچیکیه، تمایز عمیقی نیست. حضرت امام در اینجا از حیث دلالت بر وجوب همون حرفی رو میزنن که آقای آخوند میگه، منتها امام وارد این ادعای عقلی هم شدن به این که متکلم در حقیقت داره احاله میده امر رو به چی؟ به عقلش. میگه این انقدر روشنه که عاقلان میدانن، خودشون این کارو میکنن، گفتن نمیخواد، مسئله دو دو تا چهار تا است. اما این در کلام آقای آخوند نبود، ولی محصر فرمایش هر دو بزرگوار طبیعتا یکیست، که البته مربوط به این هم نیست، قبلش هم بزرگان دیگه هم به این مسئله قائل. این مسئله تا اینجا امام و آقای آخوند، آقای آخوند بعد وارد میشه ادامه میده، یه انقلت و قلتی مطرح میشه که این انقلت و قلت ما قبلا به نوعی در رابطه با آقای صحبت کردیم، امروز هم با شرط میده. انقلت اینه که خب حالا اگه جمله خبریه در معنای خودش به کار رفت میشه چی؟ میشه خبر. خبرم یحتمل و صدق و الکذب. خب اگر آقای مکلف این کارو نکرد فردا، پس گوینده میشه دروغگو؟ اگر شما آمد کسی خدمتتون گفت آقا به پسرت بگو فردا ما من بیاد تهرون، شما میگی بابا پسر من فردا میاد تهرون، فردا نرم، یعنی شما دروغ گفتی؟ اگر گفتیم جملات خبریه در معنای خودش به کار رفته، خب باید بگیم بله دروغ گفتی. اگر گفتیم نه جمله خبریه در معنای خودش به کار نرفته، در معنای انشاء به کار رفته، کمان که برخی گفتند، الان هم از آقای خویی میخونیم این که ایشون هم قائله در این صورت نه دروغ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه انشاء صدق و کذب بردار میشه مجاز، اما مجازی چه صدق و کذب بردار نیست. بله، معنای جمله چیه؟ معنای جمله عبارت است از خبر. خبر یحتمل الصدق و الکذب. الان معنای جمله رو داریم میگی؟ نه، فرضمون بر اینه که جملات خبریه آیا در معنای خبر به کار رفتن یا معنای انشاء. اگه در معنای خبر به کار رفتن صدق و کذب برداره. خب اگه واقع نشد میشم کاذب. آیا آخوند میفرماید که آقا اساساً یه تعریفی داره. اساساً کذب اون جاییست که خبر به دائی اخبار باشه، و الا اگر خبر باشه و دائی اخبار نباشه این صدق و کذب بردار نیست. این ادعای آقای آخوند میپذیریم، قبولش هم میکنیم، حرفم خوبه. اما این نکته توش توجه کنید، این حرف ایشون یعنی تغییر در معنای صدق و کذب و در بحث‌های بسیاری از مباحث معانی بیان. عبارت آخوند رو ببینید، لا یقال حیف و یلزم الکذب کثیرا به کثرت عدم وقوع المطلوب کذلک فی خارج. چون خیلی وقتا شما میگی یعید اما طرف نمیخونه. تعالی الله و اولیاء او انزال که علوان کبیرا، خدا دروغ بگه. فانه یقال انما یلزم الکذب اذا اتا بها، اگر گوینده بیاورد جمله را یا اتیه بها آورده شود جمله، به دائل اخبار و الاعلام، اگر انگیز اخباره اگر انگیز اعلامه صدق و کذب برمیداره. لال دائل بس نقطه سرخ. چی میفرماید؟ میفرماید اگر شما جمله خبریه به کار میبری انگیزت اخباره، این صدق و کذب برمیداره. اما اگر جمله خبریه به کار میبری انگیزت اخبار نیست، این اساس اقاکز بر نمیدار. پس بدونیم این باید در معنای تصدیق رو عوض کنیم، معانی صدق و کذب رو عوض کنیم. در تصدیق میگیم که جمل میگیم تصدیق عبارت است از چیزی که یحتمل و صدق و کذب، پس این آخری میره کنار چون اینا تصدیق هست و صدق و کذب نداره. دو، صادق و کاذب چی هن؟ جملات صادق و کاذب تطابق با واقع به انگیزه تطابق. یه تغییری هم در تعریف علم معانی پدید میاره. خیلی هم اشکال نداره، چون خیلی ها فکر میکنن آقای آخوند و امثال فقها فقط حق دارن در رابطه با فقه اظهار نظر کنن. خب اونم در رابطه با معانی بیان اظهار نظر میکنن. بله، به نوعی همینجوره. خیلی شوخی ها دیگه به این لسان آقای آخوند شوخی هایش خود متصف به کذب نمیشن. البته در کتاب‌های فقهی گفتن شوخی هم دروغه، این در حقیقت رد اونم هست. چون در کتاب‌های فقهی میگن آقا شما اگه شوخی هم میکنی میگی که آقا عباس اومد، ولی نایمده، میخوای شوخی کنی بخندی، اینو میگن کاذبه، میگن دروغه. آقا شوخی هم دروغه، این لفظ رو شنیدید به همم میگی. در حالی که طبق فرمایش آقای آخون اگه من میگم به دائل تمسخر صدق و کذب بر نمیده. البته ممکن ان یقال به این که اون صدق و کذب فقهی ممکنه بگیم با این صدق و کذب مقدار فرق میکنه. در هر صورت ادامه این حرفی که آقای آخوند زده اینجا تو بحث های مختلف به معانی و بیان و فقه اثراتی براش مترتب میشه، باید این بحث ها پیش رو گرفت رفت جلو. حضرت عالی بگید نداره، خدا و اولیاش بگن اشتباه. بلکه راجع به شما هم هستی چه فرق می‌کنه؟
به روایت امام میگه که چه کار بکند امام بهش می‌فرماید دو این اینکه پیدا سر از امام معصوم این منظورش نیست که
خب بله دیگه، شما هم به بچت میگی منظورت همونه، از این جهت فرقی بین شما و امام معصوم نمی‌کنه، یه شباهتی پیدا شد. حالا وارد اون بحثش نشیم، ولی این معنای شما یعنی مخبر صادق میتونه خبرش کاذب باشه، یعنی معناش اینه، در حالی که این ظاهرن در نمیاد که بگیم مخبر صادق کسی است که خبرش کاذب باشه، این در حقیقت جوری نمیاد، چون اینا کنه میشه مبدع اشتقاق با مشتق دو چیز باشه. حالا گفتن بحث باید جای خودش پیدا کنه، حالا تعییدا رو برکنیم چون این بحث اصلا اینجا نمیخوایم پی بگیریم، این بحث رو در دو جا باید دنبال کنیم، یه وقت اگه بهانی بیان میگیم، یه وقت در بحث‌های مکاسب محرمه بحث صدق و کذب که رسیدیم اونجا این بحث رو اونجا مطرح. اینجا جای خودش دیگه، حالا همه مشکلات اسلام که اینجا نباید حل بشه که حالا اولا که ما سوراخ نکردیم، آقای آخون سوراخ کرد. یک. دوم من این بذار اتهام به ما نچسبه، این حرف حرف آقای آخون. ولی بحثی که وجود داره این که من میگم این ثمره برش باره. ممکنه آقای آخوندم نگفته به این ثمره. ولی شما اگر میگید که کذب جاییست که به داعی اخبار و اعلام باشه، خود آقای آخوندم داعی تمسخر و داعی تعجیز و داعی تسخیر و اینا رو مرتب مطرح میکنه، خب پس اگه جملات به داعی تعجیز اومد، به داعی تمسخر اومد، به داعی اونا نباید کاذب بدونه دیگه، لازمه حرفشه. در حالی که تقریبا اجماع فقها هست که کسی که جمله ای رو میگه ولو به داعی شوخی دروغه، در حالی که فرمایش ایشون اینه که نخرین دروغ نیست، ظاهر حرفشه. حالا اینکه ملتزم هست نیست بحث دیگه است. اما بعدش آقای آخون وارد یه بحثی میشه که ما قبلا راجبش گفتیم، و اون این که آیا کنایه به چه معناست. در رابطه با کنایه ما گفتیم کنایه اون چیزی است که شما معنای موضوع و لهی لفظ رو به دلالت مطابق باید اراده کنید، اون معنا هم باید موجود باشه ولی لازمش هم اراده کرد، این میشه کنایه. مثلا شما اینجا نشستی از در میای تو، میگی بله دیروز ما منزلمون یک سفره حضرت زینب توسلی بود، الحمدلله توسلی بود، آیت الله چی هم تشریف آورده بودن، واقعا آیت الله ها اومدن، واقعا هم سفره بوده واقعا، ولی شما میخوای علاوه چیز دیگه هم بگی، میخوای بگی من آدم مهمیم که این آدم میاد خونم، این میشه کنایه. معنای واقعی لفظ مرادته، واقعا هم اتفاق افتاده، ولی لازمش هم مد نظرت. مثل کثیر الرماد، حالا چرا مثل کثیر الرماد نزدی میگه؟ میگی که گفتم دیروز میخوای یک کسی بره به تهران، بره کربلا، میگی بله شنیدی مش محمد رفته کربلا، میدونی این حس رقابتش این مقدار همین الان از اینجا میره اتوبوس، از بس رقابت لازمش رو اراده میکنه. اینا میشه کنایه. نکته ای که وجود داره اینه که آیا در کنایه اگر معنای مطابقی مد نظر نبود و وجود نداشت آیا کنایه است؟ یعنی اگر من به شما گفتم کثیر الرماد و شما رماد نداری، مرادم جوده، ولی شما رماد نداری، خاکستر نداری، آیا بازم کنایه است؟ به عبارت اخرى آیا در کنایه شرط است وجود دلالت مطابقی و حقیقت بودنه؟ بسیاری گفتن نه، از جمله آقای آخوند میگه نه. نظام میگه آقا میدونی کثیر الرماد کی دروغه؟ اون وقتی که شما جواد نباشی، ولی اگر رماد نداشتی دروغ نیست. در حالی که به نظر میرسه نه، یک فرقی است بین ضرب المثل و کنایه. ضرب المثل اونایی است که شما جمله رو به کار میبری، خود دلالت مطابقیش هم نیست، محقق نیست، اما لازمه مد نظرت. مثلا یه کسی اینجا وارد میشه یه حرفی میزنه، ما میگیم به شطور در خواب بیند پنبه دانه. شطوری در کار نیست، پنبه دانه ای نیست، خوابی نیست. میخواییم لازمش رو بگیم، بگیم این آقا الان مثل همون شطوره. کسیه تنها گیر کرده همه چیز، میگیم که علی مونده حوزه، مثل مسلم تو کوفه. اینا ضرب المثله، با کنایه فرق میکنه. کنایه در شرط هست که دلالت مطابقی باشه و معناش محقق باشه و لازمش هم باشه. اون وقت اگه لازمه رو اراده کردیم، این لازمه میشه چی؟ میشه کنایه. اگه لازمه رو مد نظر ندارم، خودش رو دارم مستقیم میگم، این جمله میشه جمله عادی. حالا اگر امروز روز ما میگیم کثیر الرماد، این امروز روز کثیر الرماد دیگه ضرب المثله، دیگه کنایه نیست. کثیر الرماد زمان خودش کنایه بوده، الان دیگه ضرب المثله.
خب
بالاخره روزی مدلات مطابقی داشته، الان نداره. اینا میشه ضرب المثل. حالا به این بیان ما مطلب خودمون رو بذاریم کنار، رو مبنای آقای آخون. آقای آخون میگه من که گفتم وقتی کسی میگه فردا صبح نماز میخواند و مرادش اینه که باید بخواند، این کنایه است. چرا؟ چون میگه میخواند اما لازمش رو اراده کرده. لازمش چیه؟ چون تا نخواند که میخواند حاصل نمیشه، باید بخواند تا تحقق پیدا کنه میخواند، پس لازمشه. لذا این میشه کنایه. ببینید و الا اگر شما بخواید بگید کذب لازم میاد، لازم میاد کذب در قالب کنایات. فمثل کثیر الرماد و محذول الفصیل. فصیل یعنی چی؟ بچه شتر. یعنی بچه شترش لاغره. چرا؟ چون میگن شیر شتر رو میگیره میده مهمونا میخورن، بدبخت این بچه بی قضا میمونه. این هم از اون مواردی که خرج که از سفره مهمان بود. شیر بچه رو بده بگی دیگه خورده. اون وقت گفت بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد بود. بدبختیش اون بچه کشیده، شهرت جودش رو آقا برده. مثل اینها لایکون کذبن ازاقیل کنایه، ازاقیل کنایتن انجوده ولو لم یکن له رماد او فصیل اصلا و انما یکون کذبن ازا لم یکن به جواد. خب نقطه سره. حالا که این گونه شد، نقطه دوم آقای آخون مطرح میکنه. تو این نقطه با آقای آخون اختلاف داشتیم دیگه، چون قبلا گفته بودیم دیگه اینجا ذکرش نکردیم. آقای آخون میگه چون این گونه شد فیکون و طلب بالخبر فی مقام تأکید ابلغ. اگه خبر آوردیم و مرادمون طلب بودیم ابلغ، طلب ابلغه. چرا؟ به خاطر اینکه همین که یادتون باشه ایشون گفت به خاطر اینکه طرف در حقیقت به جای اینکه مستقیما بگه لوازمشو میگه. اما نکته ای که وجود داره ابلغه یا فی مقام تأکید ابلغه. اینو راجبش حرف داریم. همون حرفیست که آیا تأکیدش بیشتره یا بلاغتش بیشتره. ایشون ظاهرا میخواد که ابلغه. چرا؟ چون مطابق مقتضای حاله. نقطه سره. خب یعنی اگر میخواست تأکید بکنه اینجوری تأکیدش بیشتره، اما میشه آکد دیگه. یه ذره عبارتش پیچ داره، قبول دارم، راجبش بعدن باید حرف بزن. اگه مرادشون اینه که فقط مقتضای حال اون لحظه ایست که این بابا میخواد تأکید کنه، نه، ممکنه در غیر تأکید ما اینجوری بیان کنیم. اگه میخوان بگن که اگه در مقتضای حال تأکید بود و این گونه آورد خوبه، خب بله، ولی نکته اینست. خب در غیر مقتضای حال، در غیر مقام تأکید هم مقتضای حال اگه اقتضا کرد بیاره، راجبش صحبت میکنیم، گوش کنیم. اما بعد آقای آخون نقطه سر خط میگه خیلی خوب، اگه هیچ کدوم اینا رو نپذیرفتید، اگه هیچ کدوم نپذیرفتید، اصلا کنایه رو نپذیرفتی، هیچی، سوال میکنیم آقا ما این جمله رو در مقام طلب گفتیم، حالا آیا این ظهور در وجوب داره یا استحباب؟ ایشون میگه این تناسبش با وجوب بیشتره. تناسبش با وجوب بیشتره. مقدمات حکمت هم میگه چیزی رو حمل بکن، بر چیزی حمل بکن که متناسب تره. چرا تناسبش بیشتره؟ آیا اون نمیگه. اما ظاهرن یعنی اینا وقتی من به شما میگم این میشود، متناسب تر با اون وقتی که من واقعا میخواهم بشود. تا اون جایی که حالا شد شد، نشد نشد. وقتی میگم میشود چند یک نحوه اراده جدی روش دارم، اراده حتمی دارم. به عبارت اخرى وقوع حتمی وقتی من حکایت میکنم میگم میرود، میخواند، میزند، وقوع حتمی. وقوع حتمی تناسبش با حتمیت اراده است. آکدیت هم ازش قابل استفاده نیست. ببینید هذا معنه اذا اوتیه به ها فی مقام البیان و مقدمات الحکمه مقتضی لحمل ها علی الوجود، مقتضیه که حمل بکنیم چیو جمله خبریه رو بر وجود. فإن تلک النکته، نکته کدوم بود؟ همون که دیروز گفتم زیرش حد بکشید نکته رو از این به بعد یه کار داریم باش. هی آخون میگه نکته نکته. نکته یعنی چی؟ یعنی این که خبر از وقوع میدیم، اخبار عن الوقوع. لحمله ها الفإن تلک النکته یعنی حمله، یعنی اخبار عن الوقوع، اظهار الوقوع. ان لم تکن موجبا لظهورها، یعنی ظهور جمله خبریه، فیه یعنی فی الوجوب، فلا اقل من کونها نکته موجب لتعینه، یعنی تعین الوجوب من بین من بین محتملات ما هو به صدده. چرا؟ میگن به خاطر اینکه وقتی من میگم میشود، یعنی دارم میگم حتما میشود، این تناسب حتما میشود، پس معلوم میشه من مرادم اینه حتما باید بشود. فإن شدت مناسبت الاخبار بالوقوع مع الوجوب، این مناسبت بیشتر از استحباب و وقوع، وجوب با وقوع مناسبتش بیشتر با استحباب و وقوع. چرا؟ چون استحباب 50-50 اما وجوب 100%. مع الوجوب موجب لتعین ارادته، یعنی ارادت الوجوب، اذا کان به صدد البیان و عدم نصب قرینه خاصه علی غیر الوجوب. اگر قرینه نذاشت طبیعتا باید حمله بر این بکنه. ففهم که حالا اشکالاتی است که بر این قضیه ممکنه وارد بشه. هذا تمام الكلام. مرحوم آقای خویی حالا وارد میشه حرف آقای آخون رو مرحله به مرحله جواب میده فردا ان شاء الله.